بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما عزیزان بیننده و رهپویان مسیر اهل بیت علیهم السلام و گرامیان همراه با این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که با برنامه دیگری از مجموعه سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه قبل که مسائلی آغازین رو از مباحث مربوط به سیره خدمت شما عزیزان عرض کردم، اشاره شد که ما لازم هست که بازنگاهی نسبت به واژه سیره داشته باشیم، به لحاظ اینکه اگر بنا باشد سیره به عنوان یک الگو و اسوه در حیات فردی، عبادی، خانوادگی و اجتماعی ما ایفای نقش کند، طبیعتاً بایستی که مفهوم دقیق اون رو بهش توجه کنیم. لذا عرض کردم که هرچند پیشینیان آثاری رو در ارتباط با سیره تدوین کردن و نام سیره هم بران نهاده اند، اما مجموعه اون آثار گزارش هاییست از رفتارها و فعالیت های معصومین علیهم السلام. اما ما امروزه نیاز داریم به این که این گزارش ها رو در مجموع با همدیگه ببینیم و تتبع کاملی نسبت به گزارش های مربوط به رفتار معصوم در یک موضوع خاص جمع آوری کنیم و اینها رو بر یک دیگر عرضه کنیم. احیانا اگر تعارضهای ظاهری میان اونها دیده میشه اون رو حل کنیم، این روایات رو بر قرآن عرضه کنیم، بر عقل عرضه کنیم و در مجموع به اصول ثابتی در ارتباط با سیره معصومان دست بیابیم. به همین مناسبت ما کلماتی را از مرحوم شهید مطهری خدمت شما عزیزان عرض کردیم، ارجاع دادیم به کتاب ارزشمند سیری در سیره نبوی مرحوم شهید مطهری و در مقدمه اون کتاب این بزرگوار سیره رو با عنوان سبک، متد و اصول ثابت رفتار معصومین علیهم السلام تحلیل میکنه. واژه سیره رو فرمودن که بر وزن فعله هست، به معنای مصدر نوعی است، یعنی نوع رفتار، سبک رفتار معصومین و نه اصل رفتار. اصل رفتار یک بحثه، اصل سیر یک بحثه، اما نوع سیر یعنی سبک و متد و معیار و ملاکی که حاکم بر اون رفتار هست بحثه دیگری است و در سیره باید به دنبال این ملاک ها باشیم، به دنبال اصول ثابت باشیم. مرحوم شهید مطهری تعبیر دیگری دارن در ارتباط با سیره، اون رو ازش تعبیر میکنن به منطق عملی. در حقیقت اینطور استدلال میکنن که ما در علم منطق به دنبال اصولی هستیم که بر اساس اون اصول بتوانیم به درستی فکر کنیم. اصول درست فکر کردن و به نتیجه رسیدن. در عرصه رفتار هم ما نیاز به یک اصولی داریم، نیاز به یک سرمشق و الگویی داریم. لذا از سیره تعبیر کردن به منطق عملی، یعنی ما بایستی که از رفتار معصوم برسیم به اصولی ثابت که بر اساس اون اصول ثابت رفتاری ما رفتارهامون رو در زندگیمون در ابعاد مختلف منطبق بکنیم با رفتار معصوم. بنابراین با توجه به این توضیحات مشخص میشه مراد ما از واژه سیره همون سبک رفتار معصوم هست یا متد ثابت و خاص و ملاک‌های ثابت برای رفتارهای معصوم در عرصه‌های مختلف هست. در عرصه‌های مختلفی ما نیازمند الگو هستیم. قرآن کریم هم بر همین اساس معشی کرده. در آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تعبیر اسوه حسنه به کار برده، یعنی شما باید به رفتار پیامبر نگاه بکنید، بر اساس اون رفتار شما هم تأثیر داشته باشید و تبعیت از اون رفتار داشته باشید. یکی دو واژه دیگر هم هست که این رو عرض میکنم تا از مباحث مربوط به واژه شناسی و مفاهیم خارج بشیم، به دیگر مباحث نظری مربوط به سیره بپردازیم. طبیعتا ما در این مباحث مقدماتی ناچاریم برخی از مباحث نظری رو پی بگیریم تا انشالله برسیم به متن مباحث مربوط به سیره بر اساس چارچوبی که در نظر گرفته شده در این برنامه ها ارائه بشه. اگر خاطر شریفتون باشه، ما عنوانی رو مطرح کردیم برای این برنامه و اون سیره اخلاقی است. امروز گاهی ازش تعبیر میکنن به سبک زندگی، یعنی ما همطور که از خود دنبال سبک هستیم، دنبال اصول هستیم، گاهی تعبیر میشه به سیره اخلاقی. چرا از واژه اخلاق ما استفاده کردیم و سیره رو قرین کردیم با واژه اخلاق؟ خب میدانیم واژه اخلاق جمع خلق هست، جمع خلق هست، و این واژه در قرآن کریم هم به کار رفته، انک لعلا خلق عظیم، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن کریم سوره قلم آیه 4 استعمال شده این واژه انک لعلا خلق عظیم، یا در آیه 137 سوره مبارکه شعرا ان هذا الا خلق الاولین. واژه خلق یا خلق و واژه خلق همه از یک ریشه هستند، اما اصطلاحا خلق رو اطلاق میکنن بر اون شکل و هیئت بیرونی، نوع خلقت ظاهری، و خلق و خلق رو اطلاق میکنن بر اون شکل و هیئت درونی، اینکه نفس انسان و درون انسان چه شکل و هیئتی داشته باشد به لحاظ صفات و خصائلی که و خصلت هایی که برش حاکم هست و موجود در نفس، یک شکل خاصی پیدا میکنه. کسی ممکنه خصلت های انسانی در درونش باشه، در مجموع شکل نیکویی پیدا میکنه نفس او. کسی هم ممکنه خدای نکرده صفات رذیله و خصلت های حیوانی بر درون نفسش حاکم باشه، این نفس یک شکل و هیئت دیگری رو پیدا میکنه که اگر بخواد ترسیم بشه در عالم ظاهر نفس چنین کسی، طبیعتاً باید یک حیوان درنده یا حیوان شهوتران یا به هر حال گونه های مختلف حیوانات رو ما ترسیم بکنیم. بنابراین خلق اطلاق میشه بر اون هیئت و ترکیب و شکل درون انسان، و خلق بر هیئت و ترکیب و شکل برون انسان. و علم اخلاق هم متکفل این هست که انسانها رو به سمت تشکیل یا دارا شدن و واجد شدن خصلت‌ها و صفاتی پیش ببرد که اینها، این ملکات و این خصلت‌ها، ملکات نیکویی هستند و چنین ملکاتی رو بر درون انسان و بر نفس انسان در علم اخلاق میخوان حاکم بکنن. نکته دیگر هم درباره اخلاق این که علم اخلاق ناظر هست به صفات یا ملکاتی که راسخ در نفس هستند. یه وقت ممکن انسان به صورت گذرا یک صفتی رو پیدا بکند، اما این صفت راسخ در نفس نیست، حالتیست گذرا، ازش تعبیر به حال میکنند. اما اگر رسوخ در نفس پیدا کرد، یعنی به گونه‌ای شد که به این آسانی از انسان قابل تفکیک نیست، کسی ممکنه سالیانی با خودش تمرین کرده باشد و خود رو به عنوان یک فرد سخی تربیت کرده باشه، چنین کسی به آسانی سخاوت داره، به آسانی انفاق میکنه. کسی ممکنه که خودش رو تربیت کرده باشد به عنوان انسانی دیگرگرا، و کسی که به آسانی از پیشرفت‌های دیگران خوشحال میشه و شاد میشه و مسرور میشه، از اینها تعبیر میکنن به ملکه یا ملکات نفسانی، یعنی صفات راسخ در نفس. اما اگر این چنین نباشه، کسی در درون بخیله، اما گاهی ممکنه بر اثر یک شرایطی یک انفاقی یک وقتی انجام بده، اما این ناشی از صفت سخاوت در درون نفسش نیست. به لحاظ مسائل بیرونی گاهی انفاقی کرده، به چنین کسی سخی گفته نمیشه. سخاوت برای او در اینجا به شکل یک حالی و یک حالت گذرایی تجلی پیدا کرده. با توجه به این تعریفی که از اخلاق عرض کردیم، وقتی که میگیم سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام، در حقیقت مراد ما این هست که ما به دنبال بررسی سیره معصومین هستیم، یعنی استخراج و استنباط اصول ثابتی از رفتارهای معصومین علیهم السلام، که هدف از این بررسی ما همون هدفی است که در اخلاق دنبال میشه. چرا که گاهی بعضی ممکنه به بررسی سیره معصومین بپردازن اما اهدافشون اهداف اخلاقی نباشه، صرفا یه کار علمی باشه، یا خدای نکرده به دنبال اغراض دیگری باشن. چون که میدانیم امروزه گاهی دشمنان اسلام یا دشمنان شیعه به دنبال بررسی رفتار معصومین علیهم السلام هستند. مثلا حتی در اسرائیل شنیده شده اینها دپارتمان بررسی تاریخ و سیره پیامبر اکرم برپا کردن سالیانی است، و همطور در کشورهای غربی در بعضی از دانشگاه‌هاشون دپارتمان‌های برای تاریخ و سیره پیامبر اکرم دارن. هدف اونها نمیتواند همواره یک هدف درست و متعالی باشد که اینها بررسی کنند سیره و تاریخ پیامبر رو تا تأثیر داشته باشند به اون سیره، بلکه چه بسا به دنبال این هستن که از خلال این مطالعات به شبهاتی دست پیدا بکنن و اونها رو القا بکنن، یا به هر حال بهانه‌هایی و زمینه‌هایی برای تعدی و تجاوز به مسلمان‌ها، مثل اینکه یهودیان امروزه با استناد به جریان بنی قریظه تلاش میکنند که مستمسکی برای قتل و کشتار مسلمان ها داشته باشند، و خب زیادم مطرح میکنند مسئله رو. بنابراین هدف از بررسی سیره در میان اونها با هدف از بررسی سیره برای ما طبعا متفاوت میتونه باشه. ما وقتی که سیره معصوم رو بررسی میکنیم، هدفمون این هست که متأثر به سیره معصوم بشیم، ما هم تبعیت کنیم و پیروی داشته باشیم از معصوم، و اخلاقمون رو منطبق بکنیم با اخلاق و سیره معصوم. بنابراین وقتی گفته میشه سیره اخلاقی معصومین، یعنی هدف ما از بررسی سیره معصوم هدفی است اخلاقی و به دنبال تعالی اخلاقی و قرب الله هستیم. و در اینجا فرقی نمیکنه که ما سیره معصوم رو در بعد فردی دنبال بکنیم، یعنی رفتارهای فردی معصومین، یا در بعد خانوادگی دنبال کنیم، یا در بعد اجتماعی دنبال کنیم، در بعد عبادی دنبال کنیم، یا در بعد نوع رفتار معصوم با طبیعت یا حیوانات. در همه اینها میتوان واژه سیره اخلاقی رو دنبال کرد، چون ما هم مبتلا هستیم به یک چنین صحنه هایی. ما هم به هر حال رفتارهای فردی، عبادی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی یا رفتار با طبیعت و حیوانات رو در شبانه روز داریم تجربه میکنیم. و پس مراد ما از واژه سیره اخلاقی چنین چیزی است. یک واژه دیگر رو هم خوب اینجا عرض کنم، چون شاید متناسب با واژه اخلاق این واژه هم به گوش برسه، و اون واژه آداب هست. خب واژه آداب جمع ادب هست. معانی رو برای واژه ادب ذکر کردند که همچون فرهنگ، دانش، هنر، حسن معاشرت، حسن محضر و امثال اینها. مراد ما در اینجا از واژه ادب یا آداب نمودهای بیرونی صفات اخلاقی است. لذا گاهی می‌بینید که تعبیر آداب کنار اخلاق به کار می‌ره، اخلاق و آداب. همطور که توضیح دادم، وقتی میگیم اخلاق، مراد ما خصلت‌های درونی است، صفات درونی است، صفاتی که نفس انسان متزین به اون صفات هست. خب هر صفت اخلاقی ممکنه نمود بیرونی داشته باشه. در درون فردی که داره صفت سخاوت هست در برون اقدام میکند به انفاق. کسی که در درون صفت تواضع رو داره در برون در کلماتش تجلی پیدا میکنه یا در رفتارش تواضع تجلی پیدا میکنه، و بالعکس کسی که در درونش صفت رذیله تکبر هست یا خودخواهی هست در برون هم تجلی پیدا میکنه در کلماتش یا در رفتارش. آداب اصطلاحاً اطلاق میشه بر اون رفتارهای بیرونی که منبعث هست و برخواسته است از اون صفات اخلاقی درونی. اینها چند واژه بود که لازم بود در پی مفهوم شناسی واژه سیره و واژه سنت که در برنامه قبل بخشش رو عرض کردیم، در این برنامه هم اینها رو دنبال بکنیم. اما برخی از مباحث نظری دیگر هم در ارتباط با سیره جا داره که در اینجا بررسی بشه. مثلا یک بحث این هست که من به صورت اجمال عرض میکنم و رد میشم. اون بحث اینه که خب سیره معصومین علیهم السلام به چه دلیل برای ما حجت هست؟ در برنامه قبل اشاره به این معنا کردم، اما لازم هست که با تفصیل بیشتری در اینجا اشاره به این معنا داشته باشم. یا به تعبیر دیگر، سیره چه کسانی برای ما حجت هست؟ شما عزیزان بیننده استحضار دارید بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بجز سیره و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیره و سنت کسان دیگری هم مطرح شد در عرض سیره و سنت پیامبر اکرم. لذا بحث جدی ما داریم که واقعا آیا سیره و سنت هر کسی ولو به عنوان یک حاکم یا یک خلیفه بعد از پیامبر بیاد بر جای پیامبر اکرم بنشینه، به خودی خود صرف خلیفه پیامبر شدن به صورت ظاهر میتواند سیره او رو حجت قرار بده؟ یکی دو تا مثال یا شاهد تاریخی عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده و همراه این برنامه که مسئله روشن بشه. مثلا در تاریخ اسلام میخوانیم وقتی که خلیفه دوم ضربت خورد و احساس کرد که به هر حال روزهای آخر عمرش رو داره طی میکنه، برای تعیین جانشین خودش 6 نفر رو معرفی کرد به عنوان کاندیداهای خلافت بعد از خودش. خب اون 6 نفر اسامیشون مشخص امیرالمؤمنین علیه السلام بود، عثمان بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، طلحه و زبیر بودن و سعد ابن ابی وقاص. خب سیر مذاکرات شورای 6 نفره اینها مفصله که عرض نمی کنم، اما سخن در اون روزهای آخر و مباحثات آخر اون شورای 6 نفر است که بر اساس قوانین داخلی که خلیفه دوم برای شورای 6 نفره ترسیم کرده بود مقرر کرده بود که اگر 1 نفر در 1 سمت قرار گیره، 5 نفر در طرف مقابل، گردن اون 1 نفری که با اون 5 نفر مخالفت میکنه باید زده بشه، و به همین ترتیب اگر 2 نفر 1 طرف، 4 نفر 1 طرف، گردن اون 2 نفر زده بشه، و اگر 3 نفر در 1 جانب بودن، 3 نفر در جانب دیگر، گردن اون 3 نفری زده بشه که عبدالرحمن ابن عوف در داخل اونها نیست. حالا اینکه این قانون داخلی عجیب و غریب از کجا آمد و نقدی که متوجه این قوانینی که خلیفه دوم متوجه این شورا کرد هست، حالا در جای خودش مفصل بحث شده و جای بحث داره که مثلا به چه دلیل گردن مخالف زده بشه، ولو 1 نفر یا 2 نفر، یا به چه دلیل عبدالرحمن ابن عوف ملاک حق و باطل بشه. این همه ریشه های سیاسی داشت که در جای خودش بحث شده. اما عرض ما اینجاست که وقتی که 3 نفر در 1 جانب قرار گرفتند و به هر حال کار به گونه پیش رفت که عبدالرحمن ابن عوف در کنار عثمان قرار گرفت و سعد ابی وقاص هم حق رأی خودش رو به ابن عوف بخشید، بنا شد عبدالرحمن ابن عوف نظر بده به اصطلاح بین دو کاندیدایی که باقی مانده بودن، یعنی بین عثمان و از اون جانب هم زبیر حق خودش رو به امیرالمؤمنین علیه السلام بخشید و طلحه هم در جلسه حضور نداشت. عبدالرحمن ابن عوف رو کرد به امیرالمؤمنین و گفت که آیا حاضری با تو بیعت کنیم برای این بر اساس این که به کتاب خدا عمل کنی و به سنت پیامبر عمل کنی و به سیره شیخین یعنی ابوبکر و عمر؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه نپذیرفت، فرمود نه، من بیعت شما رو میپذیرم بر این اساس که به کتاب الله عمل کنم و سنت پیامبر و اجتهاد رأیی و تشخیص خودم از اونچه که از دین میفهمم و از کتاب خدا و سنت پیامبر. یعنی امیرالمؤمنین صریحا رد کرد حجیت سیره شیخین رو. فرمود به هر حال مفهوم این رد امیرالمؤمنین این هست که به چه دلیل ما باید تبعیت از سنت ابوبکر و عمر داشته باشیم؟ چه کسی سنت اونها رو برای ما حجت قرار داده؟ این همین پیشنهاد رو عبدالرحمن ابن عوف به عثمان مطرح کرد و او پذیرفت. و او پذیرفت که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره ابوبکر و عمر عمل بکنه. مورد دیگر زمانی است که عثمان به قتل رسید و بنا شد مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کنند. هجوم آوردن به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و اصرار کردند که اون حضرت بیعتشون رو بپذیره. بعضی از کسانی که آمدن با حضرت بیعت بکنند همون شرط و اونجا هم با سعی کردن مطرح کنند که ما حاضریم با تو بیعت بکنیم که بر اساس کتاب الله و سنت پیامبر و سیره شیخین ابوبکر و عمر عمل کنید، که اونجا هم حضرت صریحاً و به جد جد رد کردن چنین پیشنهادی رو. عرض ما این هست که میبینیم وضعیت امت بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه ای پیش رفت که سنت یا سیره کسان دیگری همچون ابوبکر و عمر در عرض سنت و سیره پیامبر اکرم مطرح میشه. سنتی بدیل به اصطلاح میتوان گفت بدیل سازی انجام گرفت در ارتباط با سنت. و سخن همینجاست که واقعا به چه دلیل چنین کاری انجام گرفت. در اون فضای سیاسی خب به هر حال تقیه و امثال اینها مانع میشد که امثال امیرالمؤمنین با جدیت ریشه‌کن کنن چنین اعتقادی رو، چون فضا فضای غالبی بود و نهادینه کرده بودن به نحوی در دوره خلیفه اول و دوم این معنا رو که سیره‌ای در کنار سیره پیامبر قابل طرحه. اما امیرالمؤمنین که قبول نداشت، خود اون حضرت در زمان خلافتشون در 4 سال اندی دوره خلافتشون امیرالمؤمنین علیه السلام تلاش کردند که با بقایای سنت عمر یا ابوبکر یا عثمان مقابله بکنن، اما متاسفانه امت با اون حضرت همراهی نکردن. شما عزیزان بیننده رو ارجاع میدم به خطبه ای و بیانی از امیرالمؤمنین علیه السلام که این رو سلیم ابن قیس در کتابش نقل کرده، کاملترش رو مرحوم کاملتر که از میکنم یعنی نسبت به کتاب سلیم که امروز موجود هست، مرحوم کلینی در کتاب روزه کافی یا جلد 8 کافی، حدودا شاید روایت 22 از کتاب روزه کافی باشه، نقل میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافتشون سخنرانی داشتن، فرمودن که قبل از من ولات و حاکمان کارهایی کردن که اینها خلاف سنت پیامبر، خلاف کتاب الهی بوده و من اگر با این کارها مقابله بکنم و مخالفت کنم فریاد مخالفت اصحابم بلند میشه و لتفرق عنی جندی، سپاه هم از گرد من پراکنده میشن. بعد حضرت مواردی رو از بدعتهای خلفای پیشین برمیشموره، شاید بیش از 20 مورد از بدعتها رو حضرت برمیشموره. بعد حضرت برای اثبات این که اون گروهی که با حضرت همراه هستند و به عنوان اصحاب حضرت در کوفه با اینها هستند به همراه حضرت میرن به جنگ جمل به جنگ معاویه در نهروان سفین همراه حضرت حضور دارن، اما همونها معتقدن به سنت عمر و به سنت ابوبکر. مثالی میزنه حضرت، میفرمان من خواستم اصحابم رو از انجام صلات تراویح در ماه رمضان منع کنم، فریاد اعتراض اونها بلند شد که وا سنت عمره. صلات تراویح میدانیم یک بدعتی است که خلیفه دوم آورد، نمازهای مستحبی شبهای ماه رمضان رو مقرر کرد که به جماعت بخوانند و تا به امروز در میان اهل سنت رایج چنین سنت غلطی و چنین بدعتی. امیرالمؤمنین خواست بعد از ورود به کوفه منع کند افراد رو، اما اعتراض کردند به حضرت، حتی از حضرت می‌خواستند برای مردم برای صلات تراویح امام جماعت معرفی بکنند که حضرت مخالفت کرد، فریادشون بلند شد وا سنت عمر، ای وای سنت عمر داره از بین میره. و یکی از کسانی که شدیداً با حضرت مخالفت کرد همون شریح قاضی معروفه، ولی ز امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام فرمود ولشون کن بگذار خودشون هر کاری میخوان انجام بدن، اما امیرالمؤمنین امام جماعت دیگه برای این بدعت براشون نصب نکردن. خب این مقدمی بود برای این که ما ببینیم آیا این وضعیتی که برای امت بعد از رحلت پیامبر اکرم پدید آمد که سنت دیگران در کنار سنت پیامبر مطرح شد، آیا رویه صحیحی بود یا خیر، یا به عبارت دیگر به دنبال ملاکی باید باشیم که سنت چه کسی میتواند حجت باشد. اجمال مسئله این هست که همونطور که در برنامه اول هم اشاره کردم، سنت کسی یا کسانی میتواند حجت باشد و ما موظف میتوانیم باشیم یا خداوند متعال میتواند ما رو موظف کند به تبعیت از سنت و سیره کسانی که اونها معصوم باشن، یعنی خطا در فکر اونها، در گفتار اونها و در رفتار اونها راه نداشته باشه. اما اگر کسانی باشن که رفتار اونها احتمال خطا درش هست یا گفتارشون احتمال خطا درش هست، ما به چه تضمینی باید از اونها تبعیت بکنیم و سنت و سیره اونها به چه تضمینی برای ما میتواند یا به چه ملاکی برای ما میتواند حجت باشه؟ و اتفاقا هیچ یک از اهل سنت برای خلفا ادعای عصمت ندارن، نهایت مدعی باشن که اونها عادل هستن، اما ادعای عصمت برای اونها نشده است و معتقد به این معنا نیستن. بنابراین سنت اونها هم نمیتواند برای ما حجت باشد و رفتار اونها باید عرضه بر قرآن بشه، رفتارشون باید عرضه بر رفتار و گفتار معصومین باشه تا بتواند برای ما حجت باشد. از اینجا طبعا ما منتقل میشیم به این که خب غیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسان دیگری که اینها عصمت براشون ثابت شده چه کسانی هستن، اونجا دیگه بحث کلامی پیش میاد که در جلسه قبل هم اجمالا اشاره کردم که بر اساس هم روایات پیامبر اکرم و هم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، پیامبر اکرم و اهل بیت اون حضرت چون حضرت معرفی کردن و در قرآن هم در آیه تطهیر به عنوان مطهرون اینها معرفی شده اند، اونها طبیعتاً معصومانی هستند که رفتار اونها و گفتار اونها برای ما حجت هست. فرصت ما در این برنامه به اتمام رسید. انشاءالله در برنامه بعد بخش دیگری از مباحث نظری و مقدماتی مربوط به سیره رو پی خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.